ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ی صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما در این بخش خبری. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد. در پی انتشار نامه مهدی کروبی به آیت الله خامنه ای، حسین کروبی به سلول انفرادی منتقل شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت محمد جواد ظریف در مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت نمی کند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد و گفت جزئیات پرونده ها برای یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده روشن شده است.
شورای نگهبان، هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمی‌دونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی در واقع افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلا نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برای اون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. در پی اعلام رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا روز یکشنبه 22 دی گفته بود صلاحیت این افراد بیشتر به علت جرایم اقتصادی و سوء استفاده های مالی رد شده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از انتقال برادرش حسین کروبی به سلول انفرادی و اعمال فشار وزارت اطلاعات از برادرش خبر داد. حسین کروبی هفته گذشته و در پی انتشار نامه پدرش به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بازداشت شد. مهدی کروبی 21 دی ماه در نامه به علی خامنه ای با اشاره به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، او را فاقد شرایط و صفات لازم برای احراز سمت رهبری دانسته بود. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 8 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مجمع جهانی اقتصاد در داووس سفر نمی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس موسوی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران علت لغو سفر آقای ظریف را به هم خوردن برنامه تنظیم شده اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود قبلا از ظریف به صورت رسمی و حضوری دعوت شده بود، ولی به گفته او بعداً ترتیبات دیگری در نظر گرفتند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که هفته پیش دریافته بود نام آقای ظریف در فهرست 3000 میهمان این اجلاس وجود ندارد. مجمع جهانی اقتصاد مشهور به داووس از سه شنبه 1 بهمن تا جمعه 4 بهمن در شهر سوئیس برگزار می شود. عنوان اجلاس امسال زینعفان جهان پایدار و منسجم اعلام شده است. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محاکمه یک کارمند ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغانستانی آلمانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران از امروز در دادگاهی در شهر کوبلز آلمان آغاز شده. این فرد متهم است چند سالی اطلاعات و اسناد فوق‌العاده محرمانه ارتش آلمان را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار می‌داده است. بشنویم جزئیات بیشتر را در گزارشی از شهرام میریان از آلمان.
در 25 دی ماه سال گذشته روزنامه‌های آلمان خبر از یک کارمند غیر نظامی ارتش آلمان دادند که از سوی پلیس جنایی این کشور به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده. نام کوچک این مرد 51 ساله عبدالحمید زاده افغانستان است که به عنوان مترجم و مشاور امور فرهنگی با ارتش آلمان همکاری داشته و از قرار معلوم در 18 مورد اطلاعات و اسناد فوق العاده محرمانه ای را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار می‌داده. به دنبال دستگیری و بازداشت این فرد، برخی از روزنامه ها نوشتند عبدالحمید با تابعیت دوگانه افغان آلمانی در گردانی هم به نام پیکار الکترونیک ارتش آلمان عضویت داشته. پس از گذشت 7 ماه از دستگیری و بازداشت عبدالحمید، دادستان کل آلمان در شهر کارلسروه علیه او اعلام جرم کرد و به این ترتیب محاکمه او از روز دوشنبه این هفته در دادگاهی در شهر کوبلنز در غرب آلمان در پشت درهای بسته آغاز شده. در آستانه محاکمه عبدالحمید، دادستانی آلمان 33 روز پیش همسر 40 ساله او را نیز مظنون به همدستی با عبدالحمید متهم کرد، ولی هنوز دستور بازداشت این زن با نام کوچک آسیه را صادر نکرده. 1 ماه پیش در روزنامه ها نوشتند که آسیه با تابعیت دوگانه افغان آلمانی متهم است که از همان آغاز در امور جاسوسی شوهرش برای جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته. از طرفی عبدالحمید، کارمند غیرنظامی ارتش آلمان، چند ماه پیش از دستگیری و بازداشت به نوشته روزنامه ها زیر نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان قرار داشته تا اطلاعات بیشتری از فعالیت‌های جاسوسی او برای جمهوری اسلامی ایران به دست آید. گفته می شود عبدالحمید علاوه بر اسناد فوق‌العاده محرمانه ارتش آلمان، گزارش‌های دست اولی نیز از نقل و انتقال سربازان آلمانی در افغانستان را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران می‌گذاشته. در این میان سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش بازداشت عبدالحمید گفته هدف تلاش برای تخریب روابط ایران و اروپا است. همین سخنگو همزمان ارتباط این کارمند ارتش آلمان با ایران را نیز رد کرده. محاکمه عبدالحمید، کارمند ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغان آلمانی، تا 11 فروردین ماه سال آینده در دادگاهی در شهر کوبلنز آلمان ادامه خواهد یافت. اگر این دادگاه اتهام‌های وارده را تایید کند، عبدالحمید می‌بایستی روی دست کم 15 سال زندان حساب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما موضوع انصراف شماری از چهره‌های فرهنگی هنری از حضور در جشنواره‌های هنری فجر روزهای گذشته تبدیل به یکی از موضوعات مهم رسانه‌های داخلی ایران شده است. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی داشته به آخرین تحولات در این باره.
یکی از مهمترین تحولات اعلام عدم حضور دو چهره مهم تئاتری ایتالیایی هست که اعلام کردند در نامه‌ای به دبیر بخش بین الملل جشنواره بین المللی تئاتر فجر که در جشنواره حضور پیدا نخواهند کرد. یوجینو باربا و رومئو کاستلوچیو، دو هنرمند ایتالیایی که پیشتر هم ازشون درخواست‌هایی برای عدم حضور در جشنواره تئاتر فجر شده بود، به ویژه در نامه سرگشاده جمعی از هنرمندان و نویسندگان ایرانی مقیم خارج از کشور. اما در یکی دو روز اخیر خبرهای مرتبط با این موضوع مترادف شده و همزمان شده با برخوردهایی با تعدادی از کسانی که انصراف دادند، به ویژه در حوزه تئاتر. برخی خبرها منتشر شده که فشارهای آوردن نهادهای امنیتی که برگردن به جشنواره، به خصوص در شهر مشهد گزارش‌های منتشر شده که با 3 گروه تئاتری که پیشتر انصراف خودشون رو از حضور در جشنواره تئاتر فجر اعلام کردن برخورد شده و این گروه‌ها بیانیه تازه‌ای منتشر کردن و گفتن که در جشنواره شرکت می‌کنیم. همزمان برخی خبرها از بازداشت یکی از چهره‌های تئاتری در مشهد، مسعود حکم‌آبادی، حکایت می‌کنه. این خبرها باعث شد که امروز خانه تئاتر با انتشار بیانیه به نسبت کم سابقه ای با توصیف کردن انصراف تعدادی از چهره‌های تئاتری به عنوان یک نوع اعتراض مدنی، بگه که جشنواره تئاتر فجر همه شکوه تئاتر ایران نیست و به نوعی انتقاد کنه از این برخوردهای امنیتی با چهره‌های تئاتری و تو این بیانیه‌اش هم حتی به یک فضای تهدید و ارعاب جز ناامیدی و مرگ چیز دیگری نمی‌زاید. همزمان اعلام شد که برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر یک هفته به عقب افتاده و حالا از 29 بهمن 1398 برگزار میشه. پیشتر اعلام شده بود که زودتر برگزار میشد و همینطور برگزاری افتتاحیه‌اش هم مانند جشنواره فیلم فجر لغو شده. غیر از اون اظهار نظرهای انتقادی چهره‌های نزدیک به حکومت علیه این اقدام ادامه داره. در تازه ترین مورد احمد سالک یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس سخنرانی داشته، اونطور که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، گفت در اصفهان آقای سالک اقدام برخی چهره‌ها رو در تحریم جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر رو نوعی وطن فروشی دونسته و گفته که وزارت ارشاد باید تکلیف خودش رو با این هنرمندانی که این اقدام رو انجام دادن مشخص بکنه و این افراد باید تکلیف خودشون رو هم با نظام مشخص کنند که آیا اگر به اصل نظام و انقلاب اعتقادی ندارن اون موقع دیگه نباید مورد حمایت مادی یا معنوی مثل معافیت از پرداخت مالیات قرار بگیرن.
همکارم بابک غفوری آذر گزارش میداد درباره موضوع انصراف شماری از چهره‌های فرهنگی هنری از حضور در جشنواره‌های هنری فجر.
من به عنوان یک تماشاگر علاقمند به دنیای هنر میخوام خدمت اون دسته از هنرمندان تبریک بگم که خودشون رو از جشنواره فجر کنار کشیدن و اینها پیوند خودشون رو عمیقا به مردم ثابت میکنند که از مردم هستن، از دشمن مردم نیستند و میخوام خدمتشون عرض کنم که این امر خیلی طبیعیه که بعضی از افرادی که افراد نظام هستند میان و با کلمات زشت و نادرست از این آقایان، از این هنرمندان مردمی یاد میکنن و بهشون انگهای مختلف میچسبونن. این خیلی طبیعیه، مبارزات مردم هرچی جلوتر بره میافته روی سراشیب تندتر و این سراشیبی تندتر مرز بین خودی و غیر خودی رو روشن میکنه و آرزو میکنم روز به روز هنرمندان ما بدونن که جای اونها توی قلب مردمه، نه تو دفتر آقایی مثل ایکس که اسم نمیخوام ببرم. خدا نگهدار.
الان خبر رسید که در مسجد چه اثبات شد چه شنبه سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی بود. این یک دروغ بزرگ است. الان اعلام کرده چون دلیل محکم این که اینا ضربه سیاه را جلوگان گرفتن. اگر راست میگن ضربه سیاه را بفرستن به اوکراین یا فرانسه معلوم شود چه. این یه شکلیچ عمدی بود که این هواپیما را ثابت کنن و به آمریکا نسبت دهن. تمام.
همه جای دنیا هر ملتی هر دولتی وقتی به موفقیتی میرسه و میخوان جشنی بگیرن اگه همزمان اتفاق تلخی بیفته بی خیال جشن میشن. در مقیاس کوچیکتر میشه عروسی رو مثال زد، اگه قبلش خدای نکرده کسی فوت کنه مراسم رو عقب میندازن. روز جمعه خامنه ای اومد جلوی میلیاردها آدم که منتظر شنیدن دو کلام حرف حسابن راجع به همه چی صحبت کرد به غیر از هواپیما. فقط یه اشاره کوچیک کرد گفت دشمن سوار این حادثه شده تا شیرینی پیروزی رو به کام ما تلخ کنه. حالا حساب کنید این میخواد جشن بگیره. عرض بنده یه چیز دیگه است، یکی بیاد بره بیم بابا حالی کنه حادثه یعنی چی؟ مگه ساقه به هواپیما خورده که این میگه حادثه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صداهای شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا رو میشنیدیم. نظرات، پیشنهادات و مشاهدات خودتون رو همیشه با ما در میون بذارید. ما همیشه چشم انتظاریم. اجازه بدین در این فرصت باقی مانده من شماره پیامگیر رادیو فردا رو دوباره اعلام کنم. 20420221122113 و همینطور مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @فرداگرام میتونید برای ما بفرستید. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری من رو همراهی کردید. برای گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌های بیشتر اما حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز روزگار خوش.